خواهد سوزوند. یقین بدونید این جزو سنت خداوندیه و یقین بدونید که بدون برو برگرد این اتفاق خواهد افتاد و یقیناً بسیار بسیار انتقام خداوند سخت‌تر خواهد بود. پس بسیار مواظب باشیم، اونهایی که مقامی دستشونه، اونهایی که پستی دستشونه، اون قدرت دستشونه که میتونن با امضایی حقی ایجاد بکنن، حقی از مردم رو بگیرن، مالی رو به کسی بدن. بسیاری از این اتفاقاتی که میفته فقط به خاطر اینه که شاید ما خداوند رو فراموش کردیم، شاید حق الناس رو فراموش کردیم و یقین بدونیم جایی ثبت خواهد شد و یقین بدونیم که روزی حساب از ما کشیده خواهد شد و ما یک زمانی یک جایی خواهیم ایستاد و جواب همه این ریال به ریال و تومن به تومن این حق الناس رو خواهیم داد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
و اینک ساعت 2:30 همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم.
رضا شاه عاشق خلبانی بود. عشقش به خلبانی از روزی شروع شد که نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ویندل ویلکی محمد رضا را سوار هواپیمای شخصی خودش کرد و دور تهران چرخاند. نخست وزیر آن روزها احمد قوام دل خوش از ویلکی نداشت. او را شخصیتی بی‌ادب دیده بود که در حضور بزرگان پایش را از کفش درآورده و ناخنش را می‌خاراند یا علنی با سر صدا باد شکم خالی می‌کند. البته خوشبختانه ویلکی انتخابات را به روزولت باخت، اما عشق خلبانی را به سر محمد رضا انداخت. محمد رضا شاه از یک خلبان با تجربه آمریکایی خواست تا خصوصی به او خلبانی یاد بدهد. وزارت خارجه آمریکا به خلبان آمریکایی هشدار داد که هر کاری می‌کنی فقط مراقب باش شاه ایران کشته نشود. اما محمد رضا چند بار تا آستانه مرگ پیش رفت. از نظر خلبان آمریکایی محمد رضا شاگرد با استعدادی بود و بالاخره 4 سال بعد گواهی نامه خلبانیش را گرفت. در آن روز به خصوص، یعنی 21 مهر ماه سال 1338، هم طبق عادت معمول مشغول پرواز تفریحی روی آسمان تهران بود. این بار اما دختری را همراه خودش سوار کرده بود که قصد داشت در همین پرواز به او پیش داده ازدواج بده. بعد از سقوط مصدق، تیمسار زاهدی نخست وزیر را مدتی به دست گرفته بود. پسر تیمسار زاهدی اردشیر زاهدی به دوست صمیمی محمد رضا تبدیل شد. 2 سال پیش، یعنی سال 1336، هم با شهناز دختر محمد رضا ازدواج کرده بود و حالا داماد محمد رضا هم بود. محمد رضا بارها برای رقص و موسیقی به منزل او در حصارک تهران می رفت. آن شب هنوز بسات بود، اما این بار در مهمانی با دختری نه از خانواده اشراف. قبلا فرح را در پاریس و در صف دانشجویانی که به استقبالش آمده بودند دیده بود. فرح زندگی بی دغدغه‌ای داشت و سعی کرده بود در فرانسه معماری بخواند. محمد رضا چند بار دیگر فرح را دید و بالاخره او را به ملکه مادر معرفی کرد. آشنایی ها جدیتر شد و حالا در این پرواز محمد رضا میخواست به فرح پیشنهاد ازدواج بدهد. وقتی محمد رضا پیشنهاد را داد، فرح با خوشحالی قبول کرد. اما مشکل وقتی پیش آمد که محمد رضا میخواست هواپیما را بنشاند. چرخهای هواپیما باز نمیشد. برای چنین روزی عجب اقبال بدی آورد. محمد رضا مجبور شد آنقدر دور بزند که بنزین هواپیما به حداقل برسد و بالاخره بدون حادثه روی زمین بنشیند. ولی همون اولین لحظه های این رابطه با استراب و ترس همراه شده بود. انگار این تصویری از آینده محمد رضا بود. ازدواج آنها همان سال انجام شد.
در روز 29 آذر 2518 شاهنشاهی، محمد رضا شاه پهلوی فرح دیبا را به همسری برمی‌گزیند. در خیابان‌های تهران نوازندگان می‌نوازند. یک عروسی باشکوه.
با شدت گرفتن جنگ سرد، آمریکایی‌ها می‌خواستند در خاک ایران، یعنی درست جنوب اتحاد جماهیر شوروی، پایگاه نظامی بزنند. شوروی‌ها به ایران هشدار دادند که اگر آنها را نگران کنند، شوروی هم ایران را نگران خواهد کرد. محمد رضا که پیشابیش نگران شده بود، به شوروی پیشنهاد داد یک قرارداد دوستی و عدم تجاوز امضا کنند. این پیشنهاد یعنی دیگر آمریکایی‌ها در ایران نتوانند پایگاه بزنند. آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا که محمد رضا بسیار تحت تاثیرش بود، به او هشدار داد چنین کاری نکند. محمد رضا باز هم نگران شد و مذاکرات قرارداد عدم تجاوز با شوروی را لغو کرد. خروشچف رهبر شوروی آنقدر عصبانی شد که دستور ترور محمد رضا را صادر کرد. روزی که محمد رضا برای افتتاح دوره جدید به مجلس می رفت، مامورین مخفی کاگبه یک ماشین فولکس بمب‌گذاری شده سر راهش گذاشتند. مثل ماجرای سقوط هواپیما، باز هم محمد رضا از مرد نشاط پیدا کرد، چون ماشین منفجر نشد. اما انقدر از شوروی ترسید که بیش از همیشه به آمریکا نزدیک شد. جایی که حتی مرداد 1338 اعلام کرد ایران اسرائیل را به شکل غیر رسمی به عنوان یک کشور بالفعل می شناسد و حتی با خانواده انگلیسی روتشیلد قرارداد بست که به اسرائیل خط لوله نفت بکشد. دولت آیزنهاور اولین دولت جمهوری خواه آمریکا در سلطنت محمد رضا بود و محمد رضا روابط گرمتری با جمهوری خواهان داشت. وقتی معاون آیزنهاور روشارد نیکسون به ایران آمد، مورد استقبال رسمی محمد رضا در فرودگاه قرار گرفت. دانشجویان که با کودتای سال گذشته که توسط سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس انجام شده بود، متوجه آغاز سلطه آمریکا بر ارکان کشور شده بودند و در اعتراض به سفر نیکسون در دانشگاه تهران دست به اعتراض زدند. محمد رضا شاه دستور سرکوبی داد. در آن واقع 3 دانشجو کشته شدند. با این حال دوران خوش شاه و جمهوری خواهان آمریکا تمام شد. حزب دموکرات بر سر کار آمد. جان اف کندی. خیلی زود آمریکایی‌ها به شاه خبر دادن رئیس سواک تیمسار تیمور بختیار که در سفر آمریکا بود با جان اف کندی ملاقات کرده و علیه شاه به این صاحب تازه کاخ سفید چیزهای بدی گفته و چهره ضعیف و ناتوان از شاه ساخته است. محمد رضا که شدیداً به تیمور بختیار بدمین شده بود، او را عزل کرد. تیمور بختیار کمی بعد به عراق گریخت و در آنجا علناً با شاه و حکومت پهلوی مخالفت کرد. بعدها دادگاه ایران حکم اعدامش را صادر کرد و چون دولت عراق حاضر به تحویلش نشد، ماموران ساواک مخفیانه به عراق رفتند و او را ترور کردند. محمد رضا به جای تیمور بختیار، تیمسار حسن پاکرمان را به ریاست ساواک منصوب کرد.
به هنگامی که اعلی حضرت این سرانجام تهران را ترک می‌فرمایند، جمعیت فریاد برمی‌آورد: خدا پسری به شما عطا فرماید.
زندگی خانوادگی محمد رضا هم بالاخره سر سامان گرفت.
میلاد یک نوزاد پسر برای شاه و ملکه که وجودش برای خاندان سلطنتی، برای شاهنشاهی ایران و ثبات مملکت اهمیتی حیاتی دارد. رضا وارثی برای اورنگ شاهنشاهی.
9 آبان 1339 فرح پسری به دنیا آورد. محمد رضا با تولد پسر شادمان به دیدار قبر پدرش رضا شاه رفت. 41 توپ در تهران شلیک شد. محمد رضا با 2 فرمان مختلف اسم پسر را رضا گذاشت و او را به ولایت تحتی منصوب کرد.
شاه به همراه نخست وزیر و دیگر مقامات برجسته کشور در مراسم رسمی نامگذاری نوزاد، از این پس او رسماً والا حضرت رضا پهلوی خوانده خواهد شد.
شادی محمد رضا از این تولد چند ماه بعد با یک مرگ مهم همراه شد. 10 فروردین 1340 آیت الله بروجردی که ستون حوزه علمیه بود درگذشت. لحظه که محمد رضا خبر را شنید، حتی فکرش هم نمیکرد که این واقعه ساده چطور سرنوشت خودش، سلطنتش، دودمانش و حتی تاریخ دین و کشور را دگرگون خواهد کرد. فقط می دانست در قم یک خلأ ایجاد شده و این خلأ باید حفظ شود. برای همین پیام تسلیت را خطاب به آیت الله حکیم صادر کرد، مرجعی که در نجف زندگی می کرد و از بطن اتفاقات ایران دور بود. معنای تلویح پیام محمد رضا این بود که مرجع بعدی از نظر او باید در نجف و خارج از ایران می بود. در آن زمان در قم 4 استاد برجسته و تراز اول به عنوان مرجع بعدی شناخته می شدند: آیت الله گلپایگانی، آیت الله مرشی نجفی، آیت الله شریعت مداری و البته استادی که طلبه های جوان را بسیار بیش از بقیه جذب کرد و از گذشته در بطن حوادث سیاسی کشور حضور داشت، استادی به نام آیت الله سید روح الله موسوی خمینی. با رحلت آیت الله بروجردی، دولت آمریکا حاضر نشد به محمد رضا پیام تسلیت بدهد، چون دولت کندی نمیخواست کانون بهایان شیکاگو را خشمگین کند. در عوض سفیر آمریکا در دیدار با محمد رضا شفاهی مراتب تسلیت کندی را به اطلاع رساند. اما دور از هیاهوی تهران و واشنگتن، در میان نیروهای مذهبی کشور اتفاقاتی بی سر و صدا اما مهم میافتاد. مساجد و هیئت‌ها به کانون نارضایتی از حکومت شاه تبدیل میشد. رهبری نیروی سیاسی در حال ظهور، روحانیت و مرجعیت بود که در شهر مقدس قم شکل می گرفت. اما محمد رضا بی توجه به این نارضایتی ها با اطمینان به دوران تازه که پیش رویش بود می اندیشید. فروردین سال بعد، سال 1341، به آمریکا سفر کرد. در واشنگتن با استقبال رسمی کندی روبرو شد. آن شب در یک شام رسمی هم در کنار کندی شرکت کرد. مذاکرات بعدی بیشتر حاوی نگرانی از توطئه‌های شوروی بود و اجرای طرح‌های اصلاحات. شاه چندان رئیس جمهور جدید آمریکا جان اف کندی را نمی‌شناخت و به دولتش اعتمادی نداشت. اما کندی سیاست‌های جدیدی داشت، سیاست‌هایی که محمد رضا باید اجرا می‌کرد. کندی با این شعار آمده بود که کشورهای متحد آمریکا آزادی‌های بیشتری به مردم داده و اصلاحات جدی در سیاست و اقتصادشان اعمال کنند. به این ترتیب بود که محمد رضا برنامه جدیدش را باید آغاز می‌کرد. در همین سفر محمد رضا برای اولین بار تجربه طرح را هم از سر گذراند. با تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا روبرو شد.
دانشجویان ایرانی دانشگاه کرنل نیویورک به حضور والا حضرت شاهدخت اشرف پهلوی معرفی می شوند.
حتی وقتی خواهر دوقلویش اشرف پهلوی به دانشگاه کرنل نیویورک رفت، در آنجا هم با تظاهرات دانشجویان روبرو شد.
روز در ورودی
شاه میدانست که بعد از سرکوب شورش دانشگاه تهران، در زمان سفر نیکسون به تهران در میان دانشجویان مخالفانی پیدا کرده، اما هنوز ابعاد این مخالفت را نمی‌شناخت. برای همین با اطمینان بیش از پیش از سفر آمریکا برگشت تا اصلاحات را به مرحله اجرا برساند. برنامه با دو طرح در سیاست، با طرح انجمنهای ایالتی و ولایتی، و در اقتصاد با طرح اصلاحات ارضی. ایده اصلی انجمنهای ایالتی و ولایتی ایجاد تحول در انتخابات بود، اینکه زنها به عنوان نیمی از جامعه حق رأی پیدا کنند و غیر مسلمانان هم بتوانند به مناسب مختلف انتخاب شوند.
دانشور نیکنام نمودند کار پدر را تمام.
کندی قصد داشت کشورهای دیکتاتوری متحد آمریکا هم با اعمال چنین قوانینی وجه خودشان را ترمیم کنند. اما حتی با تغییر قوانین انتخاباتی، اصل انتخابات آزاد نمی‌شد. بعد از 28 مرداد با انحلال حزب توده، جبهه ملی و خلاصه، هر حزب منتقدی تنها احزاب وفادار به شاه در عرصه سیاسی حضور داشتند. آزادی انتخابات برای زنان بیشتر جنبه تبلیغاتی اهمیت داشت.
رضا شاه بذری در این ملک کاشت، نهالی برومند سر برفراشت. زنان را زبند غم آزاد کرد، نمودار شد نور و تابندگی.
در روز زنان با قلال گروه نوشتند که بانوان را حق دخالت در انتخابات دادند، لیکن شیطرت من برای این اطاف نظر عامه مردم به اون موضوع بود که نظرشون به الهاء اسلام و الهاء قرآن درست نوشتند. یا که مطالعت کردیم دیدیم آقا قضیه بانوان این یه همزه کنده با اسلام هست یه اینجا که به منطقه مسلمان لازم نیست باشد، حد قرآن لازم نیست باشد، قرآن میخواییم شکنیم.
شاهنشاه در سال روز قیام ملی.
ایده دوم برای ترمیم وجه دیکتاتوری ها اصلاحات ارضی بود.
شاهنشاه صریحا خاطر نشان می کنند که توجه به منافع اکثریت مردم ایران، یعنی کشاورزان و کارگران، را به عنوان ندای قلب و روح خود پیگیری خواهند کرد. در اجرای این رسالت و به عنوان نخستین گام، دولت لایحه اصلاحات ارضی را با راهنمایی خردمندانه شاهنشاه تدوین و تنظیم می نماید.
در ایران وضع از این قرار بود که بخش زیادی از زمین‌های ایران در اختیار مالکان بزرگ و خانها قرار داشت و عمده روستایی ها رعیت آنها بودند و نه مالک زمین. صندوق بین المللی پول قرار بود 35 میلیون دلار به ایران وام بدهد و کندی هم کمک مالی 85 میلیون دلاری برای ایران در نظر گرفته بود. اما هر دو شرط کرده بودند که شاه اول باید اصلاحات ارضی را انجام بدهد، یعنی زمین ها را بین روستایی ها تقسیم کنند. تقسیم زمین ها در حالی که کشاورزان قدرت گسترش کشاورزی را نداشتند، نه تنها کشاورزی را نابود کرد که کشاورزان را وادار به فروش زمین ها و مهاجرت به شهر کرد. نه تنها دردی از اقتصاد دوا نشد، بلکه پدیده حلبی‌آباد و حاشیه‌نشین‌ها به تدریج شکل گرفت. چهارده مهر ماه 1341 کابینه اسدالله علم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را تصویب کرد و خبرش در 16 مهر در کیهان و اطلاعات چاپ شد. چون در آن زمان مجلس تشکیل نشده بود، این لایحه حکم قانون را داشت. لایحه‌ای که به زنان حق رأی می‌داد، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و قید اسلام از شرط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف می‌شد. با انتشار این خبر، تلگراف‌های مختلف از قم در اعتراض به این مصوبه راهی کاخ سعدآباد شد. تلگراف امام خمینی هم رسید. تلگرافی که با لحن محترمانه و بدون هیچ توهینی به شاه تذکر داده بود که این مصوبه موجب نگرانی علما است. محمد رضا با دو روز تأخیر به همه فرستندگان تلگرافی فرستاد و همه را به جای آیت الله حجت الاسلام خطاب کرد و نوشت: پاره‌ای از قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه نیست و یادآور می شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم. محمد رضا جمله ای را هم برای کنایه به آخر تلگرافش اضافه کرد. ضمناً توجه جناب عالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می نمایم. در واقع محمد رضا مراجع قم را تلویحاً مرتجع نامیده بود. اما اعتراضات مراجع و مردم ظاهراً موفقیت آمیز بود، چون در آذر ماه دولت تلگرافی فرستاد که این لایحه اجرایی نخواهد شد. اما امام خمینی خواهان لغو رسمی مصوبه شد و نه صرف بیان شفاهی. در بیانیه امام خمینی معلوم بود که دغدغه او چیز دیگری است. امام نوشت: استقلال مملکت و تمام اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیسم است و ملت مسلمان را از هستی در تمام شؤون ساقط می نماید. دولت عقب نشینی کرد و علم در دهم آذر ماه علنا طی مصاحبه اعلام کرد لایحه در هیئت دولت لغو شد. اما شاه ایده اصلاحات ارضی و هر آنچه قرار بود در لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی به گنجاند را با ایده‌های سیاسی و اجتماعیش ترکیب کرد و اسمش را انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت گذاشت. بهمن 1341 محمد رضا انقلاب سفید را به رفراندوم عمومی گذاشت. امام خمینی رفراندوم انقلاب سفید را هم تحریم کرد.
ششم بهمن 1341 شاه در پاسخ احساسات گرم و راستین مردم میگوید: قلب من سرشار از سروری است که از پاسخ مثبت شما به ندای خودم در خیش احساس میکنم. راهی که به شما نشان دادم تنها راه صحیح و منطقی و شرافتمندانه است که همه ما برای تأمین آینده خود و فرزندان خیش و پیشرفت و ترقی واقعی این کشور کهن و پر افتخار در پیش داریم.
رفراندوم محمد رضا با رأی 99% موافق اعلام شد. دولت ادعا کرد فقط 4000 رأی مخالف در صندوق ها افتاده است.
خیلی چلو شد، 2000 نفر رأی نداختنیم. واضح چلو بود کانون این دوره وازار تیلا بسته شد کرا نداد، وازار قوم بسته شد کرا نداد، شای برزارا ندادن. اینا 2000 تر رأی آزاد بدون سرنگن نتونستن تهیه کنن که من نمیخواستیم تو مقتدر بشیم، من نمیخواستیم به لبسته میگردن بشن. با اکثریت قاسد تمام قاسد اهل ایران بازار تهران از اهل ایران سیابان تهران از اهل ایران نیستن، او از اهل ایران نیست، لانگین از اهل ایران نیستن، سار سارستان از ایران نیستن. این هم کجا؟ این آراد کجا آمد؟
بعد از این رفراندوم محمد رضا موضع تلختری نسبت به روحانیان گرفت. کنایه‌ای که در آن تلگراف زده بود حتی علنی‌تر شد.
در پیشگاه اعلی حضرت شاهنشاه آریامه بزرگ افشتاران آیین سان برگزار می‌گردد.
محمد رضا شاه در 23 اسفند 1341 در یک پادگان نظامی مخالفین مذهبیش را به مارهای افسرده که در کثافتشان غوطه می‌خورند تشبیه کرد. جای دیگری به آنان لقب شپش‌های افسرده را داد و تهدید کرد که اگر از خواب غفلت بیدار نشوند مشت عدالت به صورتشان کوفته می‌شود. عنوان ارتجاع سیاه را در کنار ارتجاع سرخ استفاده کرد و منظورش از اولی مذهبی ها و از دومی توده‌ای ها بود. پیش از نوروز 1342 امام خمینی عید آن سال را عزا اعلام کرده بود. سالگرد شهادت امام صادق علیه السلام هم بود. هیچ کس نمی‌داند چه فکری در ذهن محمد رضا بود که دستور حمله به مدرسه فیضیه را آنم در وسط مراسم روزخوانی صادر کرد. صبح دوم فروردین یک گروه کماندو از تهران به قم آمدند. به حرم حضرت معصومه رفتند و صبحگاه نظامی را همانجا اجرا کردند. حتی زیارتنامه هم خواندند و به سلامتی شاه دعا کردند. مدام مجالس روزخوانی می رفتند و سر و صدا می کردند. وضعیت بحرانی آن روز تا بعد از ظهر بالاخره به درگیری انجامید. کماندوها رسماً به مدرسه فیضیه حمله کردند. طلبه ها از طبقه دوم به حیات پرت می شدن. زخمی ها زیاد شد و حتی یک نفر جان باخت. وقایع آن روز چنان برای حوزویان وحشت آور بود که بسیاری وصیت‌نامه نوشتند. شاید محمد رضا خواسته بود زهر چشم بگیرد. در 12 فروردین 1342 محمد رضا شاه به مشهد رفت و تهدید کرد اگر لازم باشد عناصر ارتجاعی را بهتر معرفی خواهیم کرد. راه خودش را راه پیغمبران و حضرت علی معرفی کرد. محمد رضا در اوج قدرت بود و هنوز تصوری از آینده نداشت. اما محرم که فقط 2 ماه بعد در خرداد 1342 فرارسید با سخنرانی‌های تند امام خمینی و تظاهرات مردم در شهرهای مختلف و از جمله تهران معلوم شد که اتفاقاتی افتاده است. گویا طوفان دیگری در راه. روز عاشورا 13 خرداد 1342 ساعت 4 بعد از ظهر امام خمینی واقعه فیضیه را با جنایات یزید در کربلا مقایسه کرد. ساعت 3 بامداد 15 خرداد چندین کماندو نیمه شب امام را دستگیر کرده و به تهران بردن. چند ساعت بعد تهران، قم، شیراز، مشهد، ورامین و شهرهای دیگر صحنه تظاهرات شدید مردمی شد. نخست وزیر علم شخصا از شاه اجازه خواست سرکوب مردم را به دست بگیرند. بعد از 10 سال محمد رضا ناچار شد دستور بدهد دوباره تانک به خیابان بیاورند. تظاهرات مردم کفن پوش ورامین به سمت تهران با شلیک مسلسل سرکوب شد.
در 15 خرداد ارتجاع سیاه با همدستی دائمی توده‌ای های بیوطن کاری در تهران کردند.
درست مثل وقتی که هواپیمای سقوط میکرد اینجا هم در آستانه سقوط بود، اما نجات پیدا کرد. فعلا و موقتا نجات پیدا کرد به قیمت صدها کشته و خوابی که آشفته شده بود. ظاهرا باز هم به سلامت از طوفان عبور کرده بود.